تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با 33 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان. شما اگر شنونده برنامه قبلی بوده باشید شنیدید که روایت تاریخی ما در برنامه قبل به پایان حکومت امیر شیرعلی خان و فرزند او امیر یعقوب خان رسید که اینها هم با جنگ دوم افغان و انگلیس همراه شد. ما قبل از این که باقی روایت تاریخی رو پی بگیریم و ببینیم که بعد از این چه کسی به حکومت رسید، شاید لازم باشه که درنگی داشته باشیم در وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نقشی که انگلیس ها و امیر شیرعلی خان در این زمینه در توسعه کشور داشتن، که البته نقش بسیار کمرنگی هم بوده. این نکته را عرض بکنم که در همین زمان کشورهای همسایه کم کم مسیر ترقی و پیشرفت را طی می‌کردند. در کشورهای مجاوری که بالاخره همسرنوشت با افغانستان دانسته می‌شدند. منتها این تحولات در افغانستان بسیار کم رنگ دیده میشه. حتی در حد یک کشور استعمار زده هم دیده نمیشه. من همینجا یک نکته را تصحیح بکنم. ما خیلی وقتا تصور می‌کنیم که انگلیس‌ها در افغانستان نقش استعماری داشتند. یعنی کشور اشغال کرده بودند به نیت استعمار، ولی واقعیت امر اینه که حتی در همین مقدار هم این هدف را نداشتن انگلیس ها. استعمار نوعی بهره کشی از کشورها هست به وسیله قدرت های بزرگ، یعنی در اون کشور حضور نظامی و سیاسی دارن، در اونجا بعضی از زیرساخت های اقتصادی را ایجاد میکنن، از منابع خام او کشور استفاده میکنن و بهره کشی میکنن، از نیروی انسانی او بهره کشی میکنن و طبیعتاً بعضی از فعالیت‌های اقتصادی هم در این بین صورت میگیره. بعضی از محصولات کارخانه‌های کشورهای پیشرفته در اینجا فروخته میشه، بازار پیدا میکنه و از اون طرف بعضی از مواد خام از این کشورها گرفته میشه یا حتی غارت میشه. ولی به هر حال یک سلسله زیرساخت‌ها به وجود میاد. راه آهن ایجاد میشه، کارخانه‌هایی هست و کشور تا حدودی به تجارت جهانی وصل میشه. چنان که ما در مورد هندوستان و پاکستان میبینیم که با وجودی که استعمار زده هستند، عملا از کشور ما پیشرفته تر بودند در اون زمان و امروز هم هستند. به تعبیری نگاه انگلیس ها به افغانستان حتی در حد استعمار هم نبود، بلکه در حد یک منطقه حائل بود. یک سرزمینی که به دست بعضی از حکمرانان قدرتمند و آهنین اداره بشه و مانعی باشه در برابر نفوذ شوروی و نه بیشتر از اون. این یک نکته است که قابل توجه است و لشکرکشی های انگلیس ها به افغانستان هم در واقع برای حفظ همون قدرت دست نشانده بود، نه برای اشغال دائمی کشور. پس این که ما تصور بکنیم که انگلیس ها آمدن که کشور اشغال بکنن و بر اثر جنگ های افغان و انگلیس از کشور رانده شدن و بیرون شدن به زور و اینها، یک تصورات و توهماتی است که با واقعیت های تاریخی خیلی سازگاری نداره. و طبیعتا حکمرانان کشور ما هم در این دوران گام بلندی برای ترقی و پیشرفت کشور بر نداشتند، با وجود اینکه زمینه‌های این در کشورهای همسایه وجود داشت. ما در همین دوره است که می‌بینیم که سید جمال الدین معروف که به سید جمال الدین افغانی یا سید جمال الدین اسدآبادی شهرت داره و ما فعلا روی این قضیه زیاد بحث و چالش نداریم که کدام یکی از این روایت‌ها درست هست، به هر حال سید جمال الدین میآید و به دربار محمد اعظم خان مدتی مهمان هست و مشاوره هایی میده برای محمد اعظم خان برای پیشرفت کشور، برای ترقی کشور، ولی به این مشورت های او چندان توجه نمیشه و در نهایت سید جمال با ناراحتی کشور را ترک میکنه به خاطری که امیر افغانستان حاضر نیست به او توصیه ها و پیشنهادهای او گوش بکنه و عمل بکنه. در دوره شیرعلی خان البته یک مقداری تحولاتی در عرصه های نظامی، سیاسی، اجتماعی اتفاق افتاد. مثلا در عرصه نظامی نیروهای متحد و شکل نظامی شکل پیدا کرد با لباس منظم و قوانین منظم نظامی امروزی. و اتفاقا در همین دوره هم است که شیرعلی خان اصطلاحات پشتو رو وارد سیستم نظامی افغانستان میکنه، هم از جهت مناسب نظامی مثل دگروال و دگرمن و اینا که ما امروز میبینیم و هم از جهت قمانده ها یا فرمان های نظامی مثل شیگرز و کینگرز و اصطلاحاتی که در نظام عسکری رایج هست. و این اولین مورد پشتوگرایی در نظام اداری افغانستان هست و از این جهت این اهمیت داره که اولین باری هست که حاکمیت های افغانستان تلاش میکنن که زبان پشتو را در جاهای جایگزین زبان فارسی بکنن و این تلاش در دوره های بعد به وسیله حکم روایان بعدی با شدت بیشتری پی گرفته میشه تا به امروز. قبل از او تمام نظام اداری و سیاسی افغانستان به زبان فارسی بود. در همین دوره شیرعلی خان هست که کارخانه توپسازی ایجاد میشه در کابل و همچنین یک چاپخانه چاپ سنگی ایجاد میشه و اولین روزنامه افغانستان به نام شمس النهار منتشر میشه که اینها هم به هر حال گام های کوچک نسبتاً برای عصری ساختن کشور هست و همچنین ارسال محموله های پستی و ایجاد تکت پستی در این دوره ما شاهدش هستیم و بعضی از اتفاقات خردوریز دیگری که در زمینه عصری ساختن و تجدد و پیشرفت کشور ما میبینیم، ولی اینا بسیار اندک هست. البته از یک موضوع دیگر هم نباید چشم پوشی بکنیم و اون دعوت گروهی از اهالی موسیقی از هندوستان هست که اینها به دعوت امیر شیرعلی خان به کابل سفر میکنن، در اینجا جایگزین میشن و نسلهای بعدی از استادان موسیقی افغانستان از این کانون متولد میشه و جریان موسیقی کلاسیک افغانستان را تحت تاثیر قرار میده. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از جناب استاد عبدالوهاب مددی در این مورد با تفصیل تمام صحبت شده و به هر حال این هم موضوع قابل ذکری است که در زمینه هنر موسیقی در دوره امیر شیرعلی خان اتفاق میفته. ولی به هر حال این تحولات بسیار کند و بدعی هست و به همین دلیل کشور نسبت به کشورهای مجاور با سرعت بسیار کمتری مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکنه و بعد از او البته باز عصر و دوره عبدالرحمن خان هست که میتونیم بگیم که در او دوره هم در تقریبا بر همو پاشنه میچرخه، چنان که در برنامه های بعد خواهیم دید و کشور یک دوره بسیار سیاهی را تجربه میکنه از جهت اختناق سیاسی و اجتماعی که اینها را هم باز در برنامه های بعد خدمت دوستان روایت خواهیم کرد. با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا در روزهای بعد. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.